بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحالم که یک روزی رو در خدمت اساتید محترم دانشکده فیزیک و دانشجویان عزیز رشته فیزیک هستم. من تا اونجایی که در دوران نوجوانی و جوانی خودم به یادم میاد خیلی علاقه زیادی به رشته فیزیک داشتم و منتها سهولت یاری نکرد که وارد این رشته بشم، ولی این رشته به دلیل گستردگی فضای علمیش در واقع به تعبیری میشه گفتش که مادر همه رشته‌های علمی است. شاید اصلا علم با فیزیک پدید اومده و اینکه ما ارزش فوق‌العاده‌ای بر رشته فیزیک قائل هستیم در واقع جهان علمی تعبیر در این نیست و آرزو می‌کنیم که در کشور خود ما این امکان به وجود بیاد که بیشتر از این رشته فیزیک توجه کنیم. همین الان خدمت آقای دکتر عبدالهی که بودن ایشون فرمودن که یک کنگره‌ای بوده که اخیراً درباره اهمیت رشته علوم پایه مطرح شده و توجه زیادی رو برانگیخته. خب ما در تاریخ گذشته بخش زیادی از دانشمندان جهان رو در حوزه فیزیک می‌شناسیم و این نشون میده که اهمیت این رشته تا چه اندازه بوده. خب و همینطور در دوره تمدن اسلامی، یعنی از زمانی که تمدنی که در اندلس تشکیل شد و قبل از اون از قرن هجری از دوم هجری دانشمندان زیادی در کشورهای اسلامی به خصوص در ایران در حوزه فیزیک کارهای خیلی شاخصی کردن که میشه گفت شاید پایه علم فیزیک امروزی در بخش زیادی روی این دستاوردها ساخته شده. ما بسیاری از این دانشمندان رو میشناسیم، بعضی ها رو نمیشناسیم، به آنها امروز ما خیلی باشون آشنایی ندارن، ولی در مورد دانشمندانی که به دلیل کتاب‌هایی که مطالعه می‌کنیم تا حدودی با دانشمندان که علم امروز در واقع اونها رو معرفی می‌کنه آشنا هستیم. از دوره دبیرستان ما یادمونه با فیثاغورس و افلاطون و ارسطو و آرشمیدس و بطلمیوس و اینها آشنایی داشتیم، ولی باید عرض کنم که در دوره از دوره تمدن اسلامی رو یاد کردیم، باید عرض کنم که ما فقط بیش از 1000 دانشمند در حوزه نجوم داشتیم، یعنی بیشترین دانشمند رو در حوزه نجوم در حوزه کشورهای اسلامی و بخش زیادی از اونها ایرانی بودن و بعضی از اینها که خیلی شاخص هستن مثل ابن هیثم و عرض کنم که خواجه نصیرالدین طوسی خیام و خوارزمی، ابو ریحان بیرونی. ولی جالبه براتون بگم که مثلا یکی از دانشمندانی که شاید کمتر کسی میدونه که ایشون در رشته فیزیک کار کرده، شاید فیزیکدانامونم کمتر این مسئله رو میدونن، من به این دلیل عرض میکنم که یکی از دوستان ما کتابی رو در وزارت علوم تحت تألیف داشت در رابطه با تاریخ فیزیک ایران، تاریخ فیزیک، و من توی یکی از کتابام راجع به ابو علی سینا نوشته بودم که ابو علی سینا کاری که ابو علی سینا در حوزه فیزیک انجام داده ایشون خیلی براش جالب بود که واقعا شما مستنداتی دارین در این رابطه. من مستنداتی که داشتم نشون دادم که مستنداتم همه متکی به تاریخ غرب بود، راجع به قانون مومنتوم و که بعداً اصل در واقع فرض قانون دوم نیوتن شد اگر اشتباه نکنم، و ابو علی سینا مطلبی رو مطرح کرده که قابل خوندنه. من فکر می‌کنم دوستان، حالا اگر من روی سایت این کتاب من هست یه مقدار اونجا توضیح دادم، حالا اینجا نمی‌خوام در این جلسه وقت رو بگیرم، سایت مرکز مشاوره هنوز هست این کتاب. به هر صورت ما در تاریخ علم به خصوص در تاریخ علم فیزیک نقشی داشتیم. این خیلی مهمه، بحث خودباوری ما که ما در حوزه علم اگر چیزی رو نیافریده باشیم این احساس خودباوری نداریم، ولی واقعا ما اثر گذار بودیم در تاریخ علم. منتها به دلیل اینکه این علم نوظهور، علم جدید که بعد از قرن 15 در اروپا رشد نمو کرد، ما الان تحت تاثیر کتبی هستش که از اونجا میاد و متاسفانه اینها هم این اسامی رو بیشتر حذف کردن. در یه دوره‌ای که عرض کردم، دوره تمدن اسلامی که حدود 800 سال از قرن 5 میلادی تا 15 میلادی که به قرون وسطا معروف شد، قرن 6 البته قرون وسطا در این هم زمان، ولی زمانی که تمدن اسلامی شکل گرفت از تقریبا قرن 6 تا اواخر قرن 14 قریب 800 سال در اسپانیا، جنوب ایتالیا، سیسیل، و این دانشمندان مسلمان بودن که کارهای علمی میکردن و شمال اروپا تقریبا هیچ خبری نبود. و به همین جهت علم، کسی اگر میخواست، میگفتن اگه میخوای ریاضی یاد بگیری باید بری، شما بری اسپانیا و اونجا بیاموزی، ولی اگه ریاضی های ساده میخوای یاد بگیری بیا همینجا، همینجا میتونی درس بگیری. به هر صورت این تاریخچه که لازمه یه بحث خودباوری ماست، لازمه دوستان جوان ما رو بخونن و ارزش کاری رو که دارن انجام میدن بدانن. ما فکر میکنم نیاز به این داریم که به غیر از این که اطلاعات جمع‌آوری میکنیم و دانشمند به اون معنایی که دانشی رو گردآوری کرده نگاه کنیم، ما نیاز به اندیشمند داریم، بخصوص در حوزه فیزیک، در همه حوزه ها. حالا شاید مهندسی انسان های خلاق میخواد، ولی شما که در رشته فیزیک هستید دارید کار پایه‌ای و اساسی دارید انجام میدید، بنابراین یک نگاه اندیشمندانه و در واقع تغییر در بعضی از این ساختارها و میتوانه این خلاقیت ما رو بالا ببره. من یک کودکی رو باهاش سر کار داشتم که در دوره مدرسه فرمول دایره رو که در واقع بهش داده بودن که محاسبه بکنه، محیط دایره رو، این تلاش کرد، اصرار داشت که یه جور دیگه خودش محاسبه کنه و این کار انجام داد. البته بعد به معلمش هم نشون داد، معلمش گفتش که خیلی درسته، منتها تو از یه راه طولانی تری رفتی، این نتیجه که الان هست راه خلاصه است. ولی این دانش آموز اصرار داشت که خودش هم تأثیری بذاره در این کار. ببینید دوستان، این دانش آموز امروز یکی از دانشجویان موفق کشور هست، در دوره دکترا داره درس میکنه و صاحب تفکر علمی است. من فکر میکنم که ما باید به دنبال تاثیرگذاری بریم. ما میتوانیم، همه ما، یعنی همه ما یعنی شما جوانان، میتوانید اثر بذارید. ما فقط مصرف کننده نباید باشیم، یک سری مفروضات رو بخوایم از بر کنیم یا یک فرمول هایی رو داشته باشیم و بعد خب این ما رو خسته میکنه. یکی از دلایل دلسردی دانشان، من چون به عنوان مشاور و روانشناس ارتباط داشتم و دارم با دانشجویان، علل افت تحصیلی، علل بی‌علاقگی و کم‌انگیزگی رو بررسی میکنم. یکی از دلایل همینه که ما در واقع درس شکل اجباری برای ما پیدا کرده، یک چیزیست که یه عناصریست که ما باید اینها رو با چند لیوان آب قورتش بدیم و خلاصه داروی تلخیست و بعدش یه مدرکی به خاطر این زحمتی که کشتیم به ما میدن که اون مدرکه باعث افتخار ما میشه. متاسفانه این نگاه، وقتی این نگاه رو داشته باشیم، بعضی موقع ها حتی گرفتن این مدرک هم دشوار میشه. حالا گرفتن خود این مدرک وقتی انسان علمی نداشته باشه واقعا فاقد ارزشه. ممکنه در جامعه ما یک مختصر پرستیج ایجاد کنه، ولی در جهان خیلی ارزش نداره، چون ارزش به علمه. من بالا خدمت دوستان عرض میکنم، حالا جلسات هماندیشی اساتید داریم، گاهی راجع به بحث محیط فضای انسانی صحبت میکنیم. ما نیاز داریم که تحرکی ایجاد کنیم و ظرفیت‌های بالقوه خودمون رو تبدیل بالفعل کنیم. ما اون موقع ارضا میشیم. ببینید همینجوری ارضا نمیشیم. خواهی بیم سر این کلاس ها بشینیم، استادم یه سری مطالب ما هم یک دنبال یه جزوه بگردیم که برای شب امتحان و کلاس آماده کنیم. این ما رو خسته میکنه. منم اگر دانشجو اینجوری بودم واقعا فکر میکنم نمیتونستم الان بودم. خود من علاقه داشتم به رشته های مختلف، علاقه داشتم، سرک زیاد کشتم از این رشته به اون رشته. حالا دوست عزیزمون که مطالبی گفتن، من زیاد انتقال ندادم، ولی توی حوزه علوم مهندسی خوب به رشته ماشین و مکانیک و اینا علاقه داشتم و رفت هم سراغ سازندگی و ساختن ماشین و ماشین های جدیدی هم ساختیم حالا تو حوزه صنعت. و بعد از یه مدتی، البته قبل از اون من به علوم انسانی علاقمند بودم و مطالعات علوم انسانی رو دنبال میکردم، و به هر صورت یک فضای رو احساس میکنم در مقابل خودم که یک فضای بی انتهاست و من باید به همه اینها دسترسی پیدا کنم. این علاقه بود. نجاتا هیچ وقت به درسایی که فقط در کلاس داده میشن من رو ارضا نمی کرد، بیشتر علاقه داشتم مطالعات جانبی بکنم. این باعث شد که امروز هم مطالعات کار روانشناسی به عنوان مشاور کار میکنم، چون از زاویه تاریخ انسان رو نگاه میکنم، از زاویه دینی نگاه میکنم، از زاویه روانشناسی جامعه شناسی و نگاه میکنم. دوستان روانشناس من میگن شما توفیقات خوبی دارید، کاری که انجام میدید معمولا خیلی، حالا از نظر اونها میگن موفقه. شاید به این دلیل بوده که گستره نگاه یه مقدار وسیع‌تر بوده، خیلی اون چیزایی که صرفا به من تصدیق میشه من اکتفا نکردم، خودم دنبال دیدم. هنوزم به عنوان دانشجو دارم کار میکنم، تو خونم نزدیک 2000 جلد کتاب دارم و هنوزم حرص و ولای خرید کتاب دارم. و این میخوام عرض کنم خدمت دوستان، نگاه ما به دنیای بیرون، یعنی اون چیزی رو که فکر میکنیم اسمش گذاشتیم موفقیت، این حاصل نمیشه مگر اینکه این تغییر در درون خود ما به وجود بیاد. اصلا چیزی به عنوان خوشبختی، من یه وقتی این گفتم که وجود خارجی نداره در محیط بیرون، خوشبختی در درون انسانه، یعنی اون معیارها پارامتراش در درونه. همینطور که احساس امنیت، من در حوزه روانشناسی یک به اصطلاح چیزی رو نوشتم که حالا به عنوان کتاب دنبالش هستم، تحت عنوان بحث امنیت هست، که این چون در حوزه به اصطلاح علم سکولار، خب روانشناسی هم یه بخش زیادش در همین علم ساخته شده، البته همش بد نیست، خیلی چیزای ارزشمند وجود داره، چون که پایش سکولار هست بد نیست، ارزش هایی رو هم داره. ولی میخوام عرض کنم که بنده روی بحث امنیت نظری داشتم که این نظر اینه که این امنیت واقعا درونی نیست، در حالا در حوزه روانشناسی بیشتر به بیرون نسبت داده میشه. البته تا حدودی اگر بخواد انسان به اون شکل نگاه کنه میتونه متأثر از بیرون باشه، ولی اگر این امنیت درونی باشه به مراتب قوی تره. ما ایمان به خداوند میتونه این امنیت رو برای ما به وجود بیاره. البته ایمان واقعی، توحید، یک نگاه واقعی توحیدی میتونه باشه. حالا من میخوام عرض کنم خدمت شما دوستان که شما به عنوان دانشجو تحت تأثیر چه دوره‌ای هستید؟ ما اگر بخوایم یه تحلیلی داشته باشیم از فضای زندگی امروز شما، فضای علمی شما، باید یه تحلیل دقیقی از وضعیت امروز داشته باشیم. من اگر اشاره بکنم، در دوره که من مدرسه می‌رفتم ما نه رادیو داشتیم نه تلویزیون، هیچ نبود. البته رادیو بود در کشور، ما نداشتیم. تلویزیون هم خیلی به ندرت بعدها به وجود اومد. و اطلاعات کامپیوتری رو از طریق این هم نبود. من گاهی حسرت میخورم برای همون دوران به دلیل اینکه فرصت فکر کردن به ما میداد. حالا شاید بگیم که این بد بوده به دلیل اینکه این اطلاعات نبوده، ولی نه، اونم بد نبوده، اونم دوران خودش بوده. و امروز ما تحت تأثیر، به شدت تحت تأثیر هجوم اطلاعاتی هست. اگر بخوایم ویژگی های عصر حاضر رو بگیم که جوان امروز ما تحت تأثیر این عصر هستش و شما باید با یک مدیریت قوی بتوانید پارازیت های این عصر رو حذف بکنید و به نکات مثبتش بپردازید و مدیریت کنید، در واقع یه عصر، یعنی برای موفقیت نیاز دارید که شما مدیریت کنید. این اگر مدیریت نباشه خیلی مشکله در این دوره، از دوره ما خیلی سخت‌تره. یعنی دوره جوانی شما از دوره ما خیلی سخت‌تره. دلیل اینه که حالا من عرض می‌کنم این عصر رو در واقع گفته شده، من برای اینکه مطالب یادم باشه یه چیزا یادداشت کردم که با دقت که اینها رو خدمت شما عرض کنم. این عصر رو به عنوان عصر سرعت، عصر انفجار اطلاعات نامیده شده. خب سرعت خودش یک در واقع خصوصیاتی داره، یعنی تعامل‌ها رو کم می‌کنه، چون آدم باید مرتب از این برسه به یه چیزی دیگه، نقطه جا به جا بشه. انفجار اطلاعات باعث انبوهی از اطلاعات که به سمت ما میان، ما رو گاهن گیج می‌کنن که بالاخره به کدام سمت بریم. مثل جالب، من یه مثالی زدم برای دوستان در دانشگاه صنعتی اصفهان، برای دانشجویان، که مثلا ما در گذشته که می‌رفتیم یه خریدی بکنیم، تعداد عناصری که در مقابل ما قرار می‌دادن به قدری کم بود که ما سرعت تصمیم می‌گیریم، یعنی امکان تصمیم می‌گیری اون خیلی راحت‌تر بود. مثلا اگه پیرن می‌خواستیم بکنیم، دو جور پیرن نشونمون می‌دادن، مثلا یا این یا این، خب ما انتخاب راحت‌تر بود. ولی امروز وقتی پیرن میخواییم بخریم، 250 جور پیرن به ما در معرض دید داریم، انتخاب خیلی سخت میشه. شما اینجاست که من میخوام عرض کنم پارامتر مدیریت بسیار بسیار مهمه. این عصر رو عصر پیچیده ارتباطات انسانی و عصر ناپایدار هم گفته شده، ناپایداری و تغییرات شتابان اجتماعی و تغییرات در حوزه خانواده، اون نقاط ایمن انسان. ما بخش نقطه مهم ایمن ما وابسته به حوزه خانواده ما هست. ما هنوز ارتباطات عاطفیمون، ارتباطهای نیازهامون رو داریم میگیریم، از خانواده داریم میگیریم. بنده الان یه آدمی که خب خودم فرزند بزرگ دارم و میتوانستم صاحب نوه باشم، نیازمندم که خدمت مادر برم و این واقعا یه نیاز جنیست. قبل از اینکه من بخوام وظیفه ای رو انجام بدم، خودم نیازمند این ارتباط هستم و گاهن که میرم خدمت ایشون و چهره او رو نگاه میکنم، به من احساس آرامش میده. این عصر عصر گسستگی است، عصر فاصله هاست و متاسفانه عصر اختلالات روانی است. به شدت میزان افسردگی ها در این عصر خیلی زیادتر از گذشته است و بیماری های شدید روانشناختی در گذشته هم بوده، ولی شدت این به دلیل تراکم و جمع شدن افراد در شهرهای بزرگ و فشارهایی که به هم وارد میارن، اینا هم یکی از مسائل است. عصر عصیان های اجتماعی و فرهنگی است، به هم ریختگی و آشفتگی فرهنگی است. انسان نمیدونه که به کدوم نقطه وصله. خب ما وقتی که در چنین عصری زندگی میکنیم، من دانشجو، انبوهی از نیازهای من، نیازهای احساسی من تحریک میشه، انصافا کار سختی است که من به یک چیز مشخصی متوجه باشم. یعنی دائما حواس پرتی ایجاد میشه. در گذشته این نبود، در گذشته دوره ما میگم عرض کردم نبود، ما اطلاعاتمون فقط از خانواده میگرفتیم، از معلم و یکی دو تا از هم کلاسیامون که باشون بازی میکردیم، ولی امروز این نیست. خب من این توضیحات میخوام بدم که بعداً راهکارها رو راجع بهش صحبت کنیم. انشاءالله بعد دوستان کاغذهایی رو پخش کنن. من نمیخوام سخنرانی کنم، صرفا میخوام یک مبادله فعال داشته باشیم با هم دیگه. و دوستان سوالی بفرمایید و من هم تا اونجایی که میتوانم پاسخ بدم. خب نتیجه این عصر چی شده؟ اون توضیحاتی که دادیم، نتیجه این عصر این شده که این که عرض میکنم مندود به کشور ما نیست، تا کل جهان، چون الان اون چیزی که وجود داره در تاثیرگذار در کل کشورها هست، از اروپا، افریقا، آسیا و همه جا. خب نتیجه این شده فاصله از سنت ها به سوی متگرایی، کم تحرکی، راحت طلبی، رفاه جویی، لذت جویی، مسئولیت ناپذیری و گریزانی از کار، بی علاقگی به پند و اندرز. حالا ممکنه شما نباشید، ولی این چیز کلیست دارم عرض میکنم. انزوا، پنهانکاری، کم حوصلگی، دارای احساس خودکمبینی یا بسیار خودبینی، یعنی تعادل خیلی زیاد نیست، فردگرایی، استقلال طلبی و کاهش علاقه به درس و زودرنجی. این ها چیزاییست که من تو تحقیقات هم بدانستم وجود داره، در این عصر وجود داره. من باز خدمت آقای دکتر که صحبت میکردم عرض میکردم، در آلمان با چند تا از اساتید آلمانی صحبت میکردم، اونا هم گله داشتن، گفتن امروز اصلا ما مشکلات عجیب غریبی داریم که اصلا قابل درک نیست برامون. خب اینا رو عرض میکنم برای این که بدونیم باید چیکار کنیم. ما یک کشوری هستیم که در حال تحول هستیم، در حال جابجایی هستیم، به دنبال تمدن کهن خودمون هستیم، ساختار تاریخی، ساختار علمی، یک کشور باستانی با ارزش‌های انسانی بسیار بالا و ظرفیت‌های بسیار بالا، ولی این ظرفیت‌ها همه‌شون بالفعل نشده. ما ظرفیت‌ها رو داریم ولی بالفعل نشده این ظرفیت‌ها. ما اشکالمون همینجاست، ما ظرفیت‌هایی که بالقوه داریم ولی اینا رو نتوانستیم که اینها رو بالفعل کنیم. حالا در ساختار مدیریتی نیاز به کارهایی داره، نگاه جدیدی داره که بتونیم این ظرفیت‌ها رو جهت بدیم. یکی از این ظرفیت‌ها در جوانان ما هست که ضمن این که احساس نشاط بکنن، احساس پویایی بکنن، داشته باشن، درس رو به عنوان یک هدف عالی نگاه کنن. از این هدف کم ارزشی که تحت عنوان مدرک یا مدرک گرایی و فقط پاس کردن درس ها باید عبور کنیم. اگر بخواهیم ما انسان منحصر به فردی بشیم و اثرگذار بشیم، ببینید الان همین دانشمندانی که اسم بردیم و شما شاید ده هاشون رو میشناسید، اینا در دوره تاریخی خودشون اثر گذاشتن و هنوز هم آثارشون باقی است. همین شما و دوستان شما میتوانن همین نقش رو ایفا کنن و من ابدا این رو عجیب و غیرعادی نمیدونم، نیست واقعا. فقط ما نیازمند این هستش که یک نگاه جدید به خودمون داشته باشیم، بدونیم بخوایم چیکار کنیم. بنده بسیاری مطالعاتی که داشتم در رابطه با دانشگاه خودمون و دانشگاه‌های دیگه در سطح وزارت علوم راجع به مشروطیه‌ها و مشکلاتی که وجود داشت، یک سری از این بی‌انگیزگی‌ها رو ناشی از چند عامل می‌دیدم. یکی عدم انتخاب صحیح رشته تحصیلی. خب علاقه ای نداشته به اون شدت بیاد وارد این رشته تحصیلی بشه و بعد دوچار مشکل شد. دوم اینه که تفاوت بین درس خوندن تو دبیرستان و دانشگاه. هنوز دانشجوی ما گاهی در سال اول ما مواجه میشیم، نگاهش به درس یک نگاه چیز هست که باز معلم لقمه میکنه و آماده میکنه تحویل میکنه. این نگاه در صورتی که ما وقتی دانشجو رو میگیم، استاد نقش دیگری داره، استاد نقش راهنمایی داره، هدایت دانشجو رو داره. و عرصه های علم رو بهش نشون میده، ولی جوینده کیه؟ دانشجو. ما بارها مواجه میشدم و هنوزم میشم با دانشجوانی که به دنبالی هستن که بالاخره به زور یه نمره از استاد بگیرن. علت چیه؟ علت اینه که یکی از علتها اینه که این نتونست خودش رو سازگار کنه، یکی با محیط و تو ببینی که اهداف عالیه‌ای برای خودش تشکیل نشده، تشکیل نداده. هنوز اون اهداف دوره دبیرستان که شتابش میداد حتما برو وارد دانشگاه بشو، هنوز اون هدف هست و حالا هم که وارد دانشگاه شده هدف بعدی رو نداره. این یک صدمه است و ما بسیاری از دانشجوها که دچار مشکل میشن پارامترهای اینجوری میبینیم، یعنی عدم یک هدفی که برای او سخت بکوشه و تلاش کنه. خیلی بود، خیلی بود. ببینید، من یک در دانشکده عمران صحبت میکردم، یکی از دانشجویان به من گفتش که چون بحث آزاد بود به من گفتش که آخه شما همش میگید تلاش کنیم، زحمت بکشیم، خلاصه کارهای زیادی انجام بدیم، ما خب پس زندگی کردن چی میشه؟ من دوست دارم زندگی کنم. و این که شما میگید خیلی راه سختی است، من همش باید کار کنم، تلاش کنم. این بعد به این دوست عزیزم گفتم که اصلا قرار بوده که تو در واقع زندگی کردنت در حوزه دانشگاه وارد بشی، یعنی تو با علم زندگی کنی، عشق ورزی داشته باشی، تو یک نگاه تحمیلی داری به علم و بنابراین همش برای تو عذاب‌آور سخته. تو میخوای یک خودم زندگی کنی، حق داری. اگه با این نگاه من هم جای تو بودم همینجور کار میکردم، فکر میکنم برم چجوری زندگی کنم. ولی اگر تو قبلا با عشق و علاقه اومده بودی، وارد این رشته شده بودی و دوست داشتی که یک اثری ایجاد کنی، حالا بر مصرفی که داری انجام میدی خودت هم صاحب اثر باشی، خسته نمیشدی، هر روز یک چیزی رو داشتی میدی. تو با عنوان مهندس میتونستی ببینی این پل داره تو خیابون های درست ساخته شده یا غلط ساخته شده. اینکه ما فکر کنیم باید اثری داشته باشیم در محیط، این خیلی مهمه و ما چیزی رو تغییر بدیم، تغییر بدیم. خب دیگران که تغییر دادن نباید که همونجا متوقف بشه این تغییر. تغییر ما هم باید به عنوان یک انسان باید اثری بذاریم در این مجموعه. همون دانش آموزی که برای شما عرض کردن، او از کودکی شروع کرد به تغییر، میکرد که خب این فرموله هست، من ولی منم یک راهی پیدا کنم. اصرار داشت. دانش آموزی که 5 کلاس درس خونده بود. خب من میخوام که اینجا یک گفتگویی داشته باشیم در واقع با این فرصتی که داریم. البته من خواهش میکنم دوستان وقتم به من بگن، نمیدونم چه ساعتی من شروع کردم، خودم وقت نگرفتم، 10 بود شروع کردیم، که من بدونم چقدر وقت دارم و تنظیم کنم تا 11 کل زمان. خیلی متشکرم. ما نیم ساعت پس وقت داریم. بله خیلی متشکرم. من یک پسی مطلب بگم خدمت دوستان که بعداً برسیم به پرسش پاسخ. من خیلی استفاده میکنم معمولا از این سوالاتی که دوستان میکنم. ببینید، ما برای اینکه یک هدف رو داشته باشیم، یکی از اون چیزهایی که تعارض داره با هدف، البته چگونه هدف تشکیل میشه، این یه بحثیه که باید انشاءالله شاید من در پاسخ یه بخشی عرض کنم. یک چیزی که تعارض داره با هدف متعالی و هدف ارزشمندی رو که ما برای خودمون میذاریم، این گسستگی هست. تعارضش با گسستگی. گسستگی یعنی این که ما نیروهای درونی ما تقسیم بشن به جاهای مختلف. من مثال میزدم که برای اینکه اگر یه فرمانده نظامی رو شما در نظر بگیرید که نیروهاش پراکنده هستن، حالا میخواد در مقابل دشمن قرار گرفته، خب این نیروهای پراکنده کاری رو انجام نمیدن. در واقع شما در چون فیزیک باید بگیم که F مساوی با F1 برابر F2 F3 و همینطور تا FN. شما وقتی پراکندهی به وجود میاد، ما F رو لازم داریم، مجموع نیروهای شما برای حرکت و یک هدف به کل نیروی شما نیازمند. وقتی نیروها پراکنده میشه و گسسته میشه، ما خودمون رو گسسته کردیم. در واقع اینجا خللی به وجود میاد بین عملکرد ما، توان ما رو میاره پایین، اون کیپبلیتی که باید بره بالا. ما نیروهای بالقوه‌مون رو نمیتونیم به اندازه کافی بالفعل کنیم. پس بنابراین باید مستقیم به هدف نگاه کنیم. من برخلاف اون دوستی که عرض کردم در دانشکده عمران به من گفتش که دلم میخواد زندگیم بکنم، زندگی کردن در کار علمی نیست. شما وقتی اومدید وارد حوزه‌ای شدید که کار علمی میکنید، بذارید فرد به قول معروف نمبر وان باشید. اصلا چرا باید نفر دوم باشید؟ نفر اول باشید، نه در گرفتن یک نمره، بلکه در کار و تلاش و کاری که در سطح جهان انجام میدید. ما انتظاراتمون از خودمون باید بالاتر از این ببریم. خب این که این عوامل منفی است. ناامیدی، نگاه منفی به جامعه، همه اینا مغایر با هدف هست. یعنی هدف رو تضعیف میکنه. احساس خود کمبینی، عدم اعتماد به نیروهای خود، احساس بی‌انگیزگی و پریشانی‌های عاطفی و آسان طلبی که بیماری عصر ماست. آسان طلبی یعنی به جای سخت‌کوشی آسان طلبی. حالا شروع کنیم که چجوری یه پکیجی زندگی کنیم، دنبال یه پکیج باشیم که زود مسئله حل بشه، مثل که با تلاش و مبارزت کار. اینا بیماری‌های آفت‌های هدفمندی است. خب پس باید راه پیدا کنیم برای این. راه هم عرض کردم، یکی از این راه ها برای اینکه این نیروها رو منسجم کنیم، ما شاید لازم باشه، من اینه بر اساس تحقیق خودم عرض میکنم، شما هم خواهش میکنم تحقیق کنید راجع به مسئله. به نظر بنده ما نیاز داریم یه جهان بینی داشته باشیم، یعنی یک نگاهی به جهان هستی داشته باشیم در حد مقدورمون. من برای خودم جهانبینی توحیدی رو انتخاب کردم، چون این جهانبینی پاسخهای من رو میده، احساس امنیت رو به وجود میاره و اون استبیلیتی رو که میخوام، تداوم در کار، این میتوانه برای من به وجود بیاره. البته یک جهان وسیعی است که باید انسان درش کار کنه. جهانبینی به معنای اینه که ما نگاهی به کلیت زندگیمون داشته باشیم. ما یه معرفت اجتماعی باید داشته باشیم اگر بخوایم اهداف صحیح انتخاب کنیم، چون غیر از این باشه با کوچکترین تلنگری جابجا میشیم. امروز فکر می‌کردیم این خوبه، فردا یکی میگه آقا این جذابیت وجود ما، میریم سراغ اون خوبه. همینجا اون پراکندگی نیروها که عرض می‌کنم به وجود میاد. در مورد هدفمندی بحث خیلی طولانی است و من در جاهایی که این بحث رو شروع کردم معمولا دو جلسه، سه جلسه بحث فقط روی حوزه هدفمندی. حالا اگر فرصتی پیش اومد با کمال افتخار حاضریم که در این مورد هم صحبت. من خیلی خوشحال میشم که الان به سوالات دوستان جواب بدم و در آخرین چیزی که قبل از این سوال میخوام عرض کنم، باید عرض کنم که زندگی حرکت است، زندگی حرکت و جهان بینی خود نماز کدوم جهت میخوام بریم. خیلی متشکر، سر شما رو درد آوردیم. استفاده کنیم از سوالاتی که احتمالاً وجود داره.